بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز در بخش پایانی بحثمون اشاره کردیم که محقق نائینی یه حالا به زعم خود ایشون یه طرح جدیدی رو از استصحاب ارائه میده. میفرماید که در استصحاب وجوب شما نیاز نیست که دنبال فرد جدیدی از وجوب بگردید، مثلا نفسی حالا شده باشه غیری، حالا شده باشه نفسی، یا حتی نفسی استقلالی، نفسی ضمنی، حالا شده باشه نفسی استقلالی. نه، شما همون وجوب، همون فرد، نفس وجوب که قبلا منبسط بود روی ده جز، الان بیاریدش. منتها الان منبسط رو چیه؟ رو هشت جز. یعنی در واقع سعه و زیغ دایره وجوب، یعنی متعلق وجوب، تفاوت کرده، وگرنه همونه. تو مثالی که داشتیم توجه بفرمایید، کسی که دیسک کمر داره و نمیتونه رکوع و سجده انجام بده، میتونه بگه خب من قبلا که وجوب داشتم، حالا همون ده تا جز، حالا همون وجوب رو دارم، منتها هشتا جز، منتها هشتا جز. ببینید نکته ای که جناب نائینی رو واداشته اینو قبول کنه، این بیان رو، یا خودش خلق کنه، ابداع کنه، اینه که در اینجا ما نمیخوایم بگیم وجوب عوض شده، چون اگر بگیم وجوب عوض شده که میدونید گفت که گورنا گورهو، گورشو کندیم، کندناهو گورهو، گورشو کندیم. چون میگیم اونی که قبلا بود نفسی بود، حالا غیریه، برعکس دارم میگم، اونی که قبلا بود غیری بود، حالا نفسیه. نمیدونم اونی که قبلا بود استقلالی نبود، ضمنی بود، حالا استقلالیه. اونی که یقین داشتی الان نیست، اونی که الان دنبالشی قبلا یقینی نبوده. خب ایشون میخواد مثلا به گمان شریف خودش این مشکل رو حل کنه، یا مشکل مثبت بودن. محقق نائینی دیروز اشاره کردیم بعضی هاشون مثبت میدونه، میخواد مشکل مثبت بودن رو حل کنه، میگه تو اینا نه اشکال عدم به اصطلاح رکن اجماع، رکن استصحاب نیست، نه این مشکل وجود داره نه مثبت بودن. هی هم تاکید میکنه دیده باشید، میگه فرد جدیدی ما دنبالش نیستیم، بلکه همون وجوب قبلی داره میاد، منتها قبلا رو ده جز بود، بفرمایید حالا روی هشت جز. ببینید این طرح جناب نائینی یه مشکلی داره که به زعم ایشون این مشکل هست. مشکل اینه که خب این مطلب شما حضرت آقای نائینی، یعنی خودش به خودش میگه، میگه فَإِنْ قُلْتَ، اگر شما به من بگی که آقای نائینی این طرح شما خوبه، اما جایی که معظم اجزا این طرح شما خوبه، منتها یه مشکل داره، سبق لسان کردم، و اون اینه که اگر شما میخواد بگید که ما در باقی مانده میگیم این همون وجوبه، این دیگه نباید فرق بکنه که شما معظم اجزا رو عاجز باشی یا کمی از اجزا رو. مثالی که ما چند روزه میزنیم، از 10 جزء نماز 2 جزءش عاجزه، یعنی معظم اجزا رو میتونه ولی 2 جزء و مثلا 1 جزء رو نمیتونه. حالا اینو عکسش کنید آقایون، عکسش کنیم چی میشه؟ معظم اجزا رو نتونه، غیر معظم رو بتونه. مثال که خودش میزنه میگه اگر یک کسی بگه من فقط تشهدم خوب میتونم بخونم، به اون بنده خدا گفتن نماز بخون، که من ناد علیان علیان یا علی بلدم، بلا همون رو تو نماز بکن، بازم بهتر از هیچیه. فرض کنید یک کسی از نماز فقط میتونه تشهدشو حمد صورت میگم بخون، میگه اصلا بلد نیستم، رکوع و سجده رو میگم به جا بیا، میگه کمر درد دارم، تسبیحات رو میگم بخون، میگه بلد نیستم. از چی بلدی؟ هیچی. قدیما یه تشهدی به ما یاد دادن، این حفظه، بقیهش هم دیگه با اشاره و مشاره. و حالا فرض کنید یه کسی فقط میتونه تشهد بخونه، خب یه کسی میگه جناب نائینی طبق حرف شما بازم باید بگید که استصحاب میاد. چرا بازم باید بگه استصحاب میاد؟ چون ببینید ایشون فرمود که ما همون وجوب قبلی رو استصحاب میکنیم، منتها قبلا دامنش پهن بود، حالا که ما عاجز شدیم دامنش جمع شده. خودی فرق نمیکنه، جمع شده یعنی 2 جزءشو نمیتونم، 8 تاشو میتونم، یا 9 تاشو نمیتونم، 1شو میتونم، مثلا دیگه خیلی جمع شده تو این فرض، دیگه خیلی جمع شده، ولی همونه، به قول شما همونه دیگه. لذا میگه فإن قلت بناء علی هذا، اگر به من نائینی شما بگید بنابر حرف شما نباید در جریان استصحاب فرق باشد بین این که معظم اجزا رو عاجز باشه و کمیشو بتونه، یا برعکس معظم اجزا رو بتونه و کمیشو عاجز باشه، با این که علما گفتن ما استصحاب رو اگرم زیر بارش بریم در ما نحنفی، اونایی هم که گفتن قبول کردن گفتن اگر زیر بارش بریم، در صورتی میدیم که معظم اجزا رو بیتونه و کمی از اجزا رو نتونه، مثل قاعده مجسوف. در قاعده مجسور هم پای همین حرف رو میزنن، میگن جایی ما قاعده مجسور رو میگیم که معظمش رو بیتونه کمیش رو نتونه، و الا اگر برعکس بشه دیگه ما قاعده مجسور رو جاری نمی کنیم. این هم نظر یکی دو نفر نیست، آقای نائینی میگه نظر همه است، تسالم اصحاب. خب حالا من دوست دارم که دوستانی که حضور داشتند این اشکال اسمشو چی بذاریم به نظر شما، از نظر منطقی، از نظر فن مناظره جدل، این باید بگیم که مدعای شما اعم است، از دلیل شما اعم است از مدعای شما، طور میشه دیگه، دلیل باید مطابق مدعا باشه، اگر اخص از مدعا باشه مشکل داره، اگر اعم باشه، حتی اگر اعمی باشه که قابل التزام باشه طوری نیست، ولی اگر اعمی باشه که قابل التزام نباشه خب معلومه دلیل مشکل داره. این دوستان انقرض
پورتش
که اجماع
بود
دیگه آره؟ اولا این چی گفته اصولیه؟ این که بگیم واجب بقیه رو انجام بدی، واجب نیست بقیه رو انجام بدی، اصولیه. خب شما ها که یادتون نیست، ما 22 سال پیش که اصول شروع کردیم، اوایل اصول ما برمیگرده به 22 سال پیش، اونجا من خیلی مفصل بحث میکردم در دایره اصول، وقتا اوج جوانی ما بود و حوصله. من زیر بار نرفتم که اصول عملیه بحث اصولی باشه، یعنی اینا یه نوع قواعد فقهه، مخصوصا در بحث‌های حکمی. منتها خب حالا دیگه گذشته اون، مخصوصا که نمیتونم درگیر بشیم با مشهور. این یه نکته که دوستمون سوال کردن توجه داشته باشید. نکته دوم اینه که این که در مسائل اصولی اجماع حجت نیست، غلطه. این خودش جای چانه زدن داره. شما کفایه رو این دو روز تعطیل وقت بکنید، چقدر از اجماع استفاده میکنه؟ آقایون در بحث حجیت خبر واحد از چی استفاده میکنه؟ یکی از ادله اجماع. خود رسائل داره اجماع عملی، اجماع قولی، نمیدونم چی، در جاهای مختلف. منتها سه تا جواب داره اینکه حالا چرا تو اصول از اجماع استفاده میکنن، یا اصل قضیه رو زخمش کنیم که چی گفته در اصول. اگه بناس مثلا اجماع کاشف از رأی معصوم باشه، یا بر مبنای لطف اگر بگیم علما اتفاق کنن معصوم اگر موافق نباشه تدخل میکنه، خب اینا تو اصول هم میاد دیگه. بلکه اصول اولاست بیاد، چون بنیان برای خیلی از فروع. ضمن این که خیلی وقتا اینا برمیگرده به فقه، مثلا وجوب حجیت خبر واحد برگردد به وجوب اخذ به خبر واحد یا عدم وجوب و بعض توجیهات دیگری که موردی میکنن. حالا اینم جواب شما دیگه. حالا یا بگید اصلا این اصول نیست، یا بگید اون مطلب کلیت نداره. خب اجازه میدید من وسط اشکال بود دیگه، یعنی میخواستیم وارد جواب بشیم. آقای نائینی، فضلا، بزرگانی که دیر اومدن، حالا این قلتش نبودن، قلتش رو گوش کنن. آقای نائینی میفرماید که درست. درسته یعنی چه؟ یعنی من قبول دارم طبق حرف من حداقل در نگاه اول نباید فرق باشه. و درسته. چی درسته؟ اینکه خلاف تسالم اصحابه، ولی من اینو درستش میکنم. حالا دقت کنید به این شکل، چه اگر معظم اجزا مقدور من باشه، مثل همون قصه 8 جز رو میتونه، 2 جز رو نمیتونه. اینجا عرف میگه این وجوبی که قبلا بود منتها منبسط بود رو 10 تا، این وجوبه الان هم هست. خوب دقت کنید، میگه اون وجوبی که قبلا بود منتها تو پرانتز رو 10 تا، الان هم هست. گویا رکوع و سجده رو، مخصوصا اگر باز یکی از اینا باشه، دوتا نباشه، مثلا فقط رکوع باشه، این رو تبعی ضمنی میبینه که تو نماز گمه. میگه این وجوبی که قبلا بود الان هم هست. حتی محدودترم شده نمیبینه. میدونید اینو برای چی میگه؟ برای اینکه ما باید در استصحاب بقاء موضوع داشته باشیم، درسته؟ اینا که دیگه بلدید که در کفایه میگه وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، یا عکسش، وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه. یعنی اونی که من یقین داشتم الان شک دارم، و اونی که الان شک دارم قبلا یقین داشتم. شما قبلا وجوبی رو میدیدید، شما یه عرفا، منطور وجوبی که رفته رو 10 تا، حالا میخواد بره رو 9 تا. این وجوب رو عرف غیر اون وجوب نمیبینه. ولی اگر عکس شد، عکس شد یعنی چه؟ یعنی 9 تاشو عاجزه، 1شو قادره، فقط تشهد قادره. آیا وجوب تشهد و عرف همون وجوب قبلی میبینه؟ بگه من قبلا یقین داشتم الانم شک دارم. عقلا همونه ها، عقلا همونه، چون قبلا واجب بود تشهد متا در ضمن کل، حالا تشهد واجبه مستقلا. عقل میگه هوه هوه زازا، اما عرف نمیگه زازا. وقتی میگه که معظم اجزا باقی باشه، اون وقت میتونه بگی که همون وجوبی که من قبلا داشتم الان شک دارم، استصحاب میکنم. ولی اگر معظم اجزا رو عاجز باشی، هوه هوه نمیگه، عقل میگه ولی عرف نمیگه. و ما باید رضایت عرف رو، امضای عرف رو در استصحاب داشته باشیم. یعنی این خط قرمزه. این دوستان جوابی که محقق ناینی به اون انقرض میده. من بیانم گیری نداره ها، اگه متوجه نشدید مطلب مشکل داره.
نام
دیوال همینه دیگه، چی بگم؟ برگم هست. و حسن کار ما اینه که بارها گفتیم دیگه، عین عبارت رو میاریم، حتی کمی زحمت داره، طولانی هم میکنه، برگرم پر میکنه، چون من میتونم خلاصه کنم در 2-3 خط، اما دیگه اون میشه مال ما، نمیشه مال آقای ناینی. برای عبارت همینه که من گفتم دیگه. حالا میخواد، میدونم یمین و یسار، اول ببینیم مثلا عراقی اینا چی دارن، اونا هم اشکال دارن، تا بعد اگه نکته ای باشه عرض میکنم.
وجوبش همون وجوبه، یعنی
بله بله،
این
وجوبه
که فهمیدید، برای این که بگیم این وجوب همون وجوبه.
بله،
موضوع این ممکن وجوب رو استثاب کنیم، موضوعش که محمده باید همون هم عرض باشه.
ابدا، شما باید مستصحبتون چیه؟ موضوع مستصحب همون چیز دیگه، ببینید استصحاب وجوب. حالا ببینید چرا ما اینجا چیز بشیم، فیکون وجوبه قبل تعذر بقیت الواجب یغایر وجوبه بعد تعذرها، و این کان هوه هوه حقیقتن، و هازا به خلاف ما اذا کان الباقی معظم الاجزا فان وجوبه عین وجوبه السابق. این دیگه عبارت، منم عبارت رو گفتم. نه کمک نداره، این قابل کمک نیست آقا. حالا اون یه حرف دیگه است. ببینید پس بله، یه مطلب این که این خط ظهور داره و عبارت خوشکله و گویا هست. من چرا از فواید بیشتر استفاده کنم تا اجود؟ چون معتقدم عبارت فواید خیلی گویاتر از اجوده، ولو بعضی ها معتقدن اجود دقیق تره. منتها خب اینجا نه، اینجا هر دو رو من دیدم مشکلی نداره. برای همینه که عبارت کم نمیاره این. خب خراسانی مرحوم کاظمی قشنگ بیان میکنه، عبارت هم اینه دیگه. حالا اشکال دارید، اون یه حرف دیگه است. من در یه جمله بخوام بگم، من معتقدم این هیچ محصلی نداره، منتها اینو بذارید احتمالاً دیگه میره تو بحث شنبه که بخوام نقد و تحقیق بکنیم. برگرم دارید 1375 نیومده دستتون؟ بله، حالا دیگه شنبه میاد، بعدم نیست نیاد دستتون، چون باعث میشه که این دو روز خودتون فکر کنید. ببینید ما الان نزدیک نمیدونم چند روزه تو این بحث تنبیه 16 هم هستیم، بحث استصحاب تقریبا امروز دیگه، بله شاید هم برسیم یک کمی هم بخونیم دیگه، هر چی گفتنی بوده گفتیم، یعنی تطور رو کامل کردیم، حتی نقد و بررسی تو خود کلمات و علما رو، مثلا با این قسمتی که الان وارد میشیم، یعنی دیگه مشکل نداریم. فقط روز شنبه برسیم انشالله در یه جلسه جمعش کنیم، باید بینیم سراغ همون نقد و تحقیق، یعنی اگر خودمون حرفی داریم ناظر به فرمایش آقایون بگیم و رأی کلاس. و اینجاست که به نظر من خوبه، فرصت خوبیست که شما فکر کنید، حالا با توجه به این حرف 5-6 جلسه، نمیدونم چند جلسه شده، انصافا خیلی تمرین داشتیم این تنبیه، نمیدونم 4 رقم استصحاب، 3 رقم، 2 رقم، هی کم زیاد، باید دیگه خودتون فکر کنید تا انشاءالله روز شنبه که نظر میدیم ببینید که چقدر مثلا من و شما نظرمون به هم نزدیک. اجازه بدید من یه ریزکاری هایی داره عرض کنم. ببینید این نظر آقای نائینی، همین نظر اخیرش که از دیروز شروع کردیم، امروز هم انقلت و قلتش رو گفتیم، برخی رو عصبانی کرده. حالا عصبانی که میگیم تو بحث داریم آقای عراقی رو، ایشون گفته که جناب آقای نائینی، شما وجه سوم شیخ رو که میاره بنده خدا تو اصول تو رسائل رد میکنی، میگی مثبته، بعد همون رو خود شما در یه قالب دیگری بیان میکنی، بعدم یه انقلت و قلت روش میگذاری و تمامش میکنی. چه فرقیه بین آنچه که شما گفتی اینجا با وجه سومی که ردش کردی؟ عراقی بهتون بگم ها، نمیخواد بگه این وجه درست نیست، از آقای نائینی قبول داره، لذا میگه فی غایت المتانه به نظرم. بله فی غایت المتانه، منتها میگه چرا قبلا به اون وجه سوم بیمهری کردی، چرا نپذیرفتی؟ این چیز جدیدی نیست، همونه که شیخ فرموده. خب حالا علما خوشبختانه شما باید حضور ذهن داشته باشید، وجه سوم چی بود از اون وجوه چارگانه که عراقی میگفت؟ وجه سوم همین بود که ما میایم، یه لحظه از خارج دقت کنید، چون واقعا شک داریم که این جزء متعذر یا شرط متعذر مطلقا شرطه و خط قرمزه، یا در حال اختیار شرطه. بله شکیم تو بچه سوم اینطور بود دیگه، وقتی شک میکنیم مطلقا شرطه یا در حال اختیار شرطه، چشم اون هم میگذاریم، میگیم بالاخره قبلا که واجب بود، قبلا یعنی کی؟ وقتی من عاجز نبودم، الانم میگم واجبه. بالاخره این 8 جز که من الان میتونم انجام بدم قبلا واجب بود یا نبود؟ بله منتها در ضمن کل اون دو تای دیگه هم واجب بود. حالا که عاجز شدم استصحاب وجوب همین رو میکنم، منتها قبلا 5 بود 10 جز، الان کوچیکتر شده 8 جز. یعنی این همونه که تو کلمات شیخ انصاری هست، شاید دیگران هم گفته باشن. حالا شما برداشتی اینو یه وچه، چون مرحوم ناهینی وچه سومو میگه مثبته، رد میکنه، بعد میگه من یه چیز جدیدی به ذهنم میرسه، بذارید بگم، و اونم اینه. عراقی میگه این هیچ چیز جدیدی نیست، این همون قبلیه، همون قبلیه که شما فقط آوردی. این عراقی میگه که اگر برگه رو مطالعه کرده باشید دیشب باید متوجه شده باشید. ولی دوستان به نظر ما، بالاخره ما هم یه داوری بکنیم این وسط، به نظر ما وجه سومی که نائینی رد کرده با آنچه که الان داره قبول میکنه، اینا نمیگم ماهیتا فرق میکنه، گوش کنید، ولی تو استنتاج فرق میکنه. دیگه رفتم تو برگه بعدی، من حالا شنبه دستتون میرسه خوب توضیح بدم این چند دلیل رو. ببینید وجه سوم که نائینی رد کرده و تو رسائل هست اینه که ما وقتی شک میکنیم که امر ما خورده به مرکب به گونه ای که مثلا رکوع و سجده جزءش هست مطلقا، یا جزءش هست در حال اختیار، استصحاب میکنیم اصل وجوب رو و نتیجه میگیریم که امر به رکوع و امر به سجده مخصوص حال اختیاره. چون اگر اعم از اختیار و اضطرار باشه که من دیگه نمیتونم، لازم نیست اصلا انجام بدم، باید بذارم قضا کنم. نتیجه گرفته شیخ انصاری که فیثبت بهی تعلقه بالمرکب علی الوجه ثانی. وجه ثانی یعنی چه آقایون؟ یعنی حال اختیار. یا توی یه تعبیری هست که فیض کتب بهی الان وجوب العقل. وجوب العقل یعنی وجوب هشتا. خب علمای فاضل درس، اگر ما استصحاب کنیم وجوب را، نتیجه بگیریم که پس امر به سجده، امر به رکوع مخصوص اختیاره، نه اعم از اختیار و اضطرار، این مثبت هست یا نه؟ چون این لازمه عقلیشه دیگه. یعنی لازمه عقلی استصحاب وجوب چی آقایون؟ لازمه عقلی استصحاب وجوب برای حالی که من نمیتونم رکوع کنم، نمیتونم سجده کنم، اینه که امر به رکوع، امر به سجده مخصوص اختیاره و شمایی که الان عاجزید نمیخواد انجام بده، برو بقیه رو انجام بده. خب این مثبته و این تو رسائله و اینو نائینی رد کرده، خوبم کرده رد کرده. یا مثلا اگر اینو کسی بگه، آقایون اینو دقت کنید، بگه که استصحاب میکنم وجوب هشتا رو که الان میتونم، بنابراین نتیجه میگیرم که در حال اختیار عقل واجبه، مقابل اونی که میگه نه در حال در حال اضطرار عقل واجبه، مقابل کسی که میگه حتی در حال اضطرار هم اکثر واجبه، یعنی از این که الان نخون بعدا قضا کن. خب بازم میشه مثبت. اینی که آقای نائینی رد کرده و تو رسائل هست واقعا مثبته، ولی در اینجا جناب نائینی دقت کنید دوستان، مطالعه کنید، نمیخواد بگه عقل واجبه، نمیخواد بگه امر تعلق گرفته برای رکوع برای سجده به حال اختیار، نه، ایشون میگه ببینید ما میگیم این هشتا قبلا واجب بود یا نبود؟ در ضمن دهتا. الان همون وجوب هست، منتها قبلا دامنش پهن بود، الان دامنش جمع شده، هیچ نتیجه دیگه هم نمیخواد بگیره. اون مثبت، این مثبت نیست. حالا دوستان جالب اینه، محقق عراقی وقتی وجه سوم رو میاره، گوش میکنید، وجه سوم رو میاره تا لبی که میخواد مثبت بشه، وقتی میخواد مثبت بشه دیگه ادامه نمیده. من شما ورق نزنید، وجه سومش این بود، الثالث استصحاب وجوب نفسی مردد بین خوردنش به مرکب بنابراین که متعذب جزء مطلق باشه که اگر این باشه واجب ساقط میشه، و بین تعلقه به، یعنی به مرکب، الا ان یکون المتعذب جزءا اختیاریا لیبقى الوجوب بعد تعذره به حاله. میدونید بعد از این تو رسائل چیه؟ بعدش اینه که پس ما استصحاب وجوب میکنیم و نتیجه میگیریم که تعلق امر به مرکب علل وجه ثانی، علل وجه ثانی یعنی جز جزء اختیاریه. آقای عراقی اینو نیاورده، یعنی خرابی وجه سوم رسائل رو نیاورده. خب بعدم به ناینی میگه خب این همونی که ما گفتیم، همون وجه سومه، شما چیز جدید نگفتی که. خب بله، اگر این مثبت بودنشو نیاریم یه همون میشه، ولی وقتی مثبت بودنشو میاریم این غیر اونه. ناینی هم حرفش اینه، اون که شما گفتی مثبته، حالا من یه جور دیگه میگم که مثبت نباشه. ببینید من اینو براتون صفحه بعده، محقق ناینی در استصحاب به وجه سوم ناظر به وجه سومی است که شیخ انصاری فرموده است، و آنچه در کلام شیخ انصاری است همان است که عراقی گفت، فرمود با این اضافه فیثبت به تعلق او بالمرکب علی الوجه ثانی، و پر واضح است که استصحاب مذبور برای استنتاج چنین نتیجه‌ای از واضح ترین مصادیق اصل مثبت است. تعجب از محقق عراقی است که این اضافه رو در وجه سوم نیاورده، بعد گفته نمیدونم چرا مثبته، لا نفهم وجه، بعدم فرموده که چه فرق میکنه با این که آنچه که حس کرده همون قسمتی است که مثبت بودن این وجه رو اثبات میکنه. حالا اگه دوستانی احیانا متوجه نشدید من چه عرض کردم، جسارت نباشه، اینا کار شب دیگه. کار شب اینه که اول رسائل رو نگاه کنید دوستان، رسائل رو نگاه کنید، اونجایی که میگه هنا تقریبا ثالثون، تو رسائل توجیهون ثالثون، هنا توجیهون ثالثون، اونو ببینید دوستان تا آخرم برید جلو که آخرش مثبت میشه دیگه، لازم نیست آقای ناینی دم نگاه کنید. بعد بیه تو برگه، خب این رای که جناب ناینی مطرح کرده بخونید، بری این عین اونه یا اون مثبته ولی این مثبت نیست. البته بعدم دیگه اشکال عراقی و توضیحاتی که از ایکاش برگه رسیده بود، حالا این قسمت ها رو دیگه مطالعه می کردید، ولی خب نمید ببینید آدم زنده که وکیل نمیخواد. خب اینا رو خود آقای عراقی بگه، مثلا میگه که من نمیدونم چرا مثبته، لا نفهم وجهه، مگر این که بخواد ثابت کنه که تعلق گرفته ام به بقیه. خب این خودش داره دیگه، برای چی میگی لا نفهم وجهه؟ خود ناینی داره این رو، وقتی خودش داره میگی لا نفهم وجهه مگر این که این باشه، نمیدونم برای ایشون نقل قول کردن. آخه یه نقلی هم هست که کلمات ناینی رو می بردن برای عراقی. آخه عراقی وقتی اینا رو میگه که هنوز اینا چاپ نشده بوده که چاپ میکنه که این فواید رسوب چاپ خوب جامعه مدرسین اون موقع بوده دادن به عراقی، اینا رو می بردن برای عراقی، شاگردای ناینی یا شاگرده عراقی که درس ناینی شرکت میکردن، مثلا صبح درس آقای ناینی بوده بعد از درس عراقی بوده، اینا تو نجف هست، اینا می بردن حالا یا نوشته یا برگه یا صوتی، معلومی ضبط و مبتن بوده یا عراقی ضبط گوش کنه سیدی و میدی و ما، اینا که قطعا نبوده، اینا می بردن. لذا میگه من نمیدونم وچه مثبت بودن پیش ناینی که شاید این باشه، ولی خب حدس درستی زده چون ناینی همینو داره میگه، ولی خب شیخو که داشته محقق عراقی کلام ناینی رو چاپ شده نداشته، ولی کلام شیخو که چاپ شده داشته، تعجب ما از این قسمت داره. شیخ
میخواسته تا قبل از این حاضر شده بود، یعنی یه نفذ اضافه
این ارتفاعت بسیار خوب. ما که نگفتیم چرا وجه ثالث و عراقی قبول کرده یا چرا اینجور آورده، میگیم وقتی میخوای وارد نقد بشی دیگه باید کامل نقد کنی. بسیار خوب، چون این وجه ثالث بدون اینم نیاز تموم میشه، مگه ما گفتیم تمام نمیشه؟ مگر عراقی اشکالون بر عراقی این بود که شما چرا اینو بریدیش که ناقصش کردید؟ ما گفتیم شما نیاوردید، داریدم بر چی اشکال میگیرید؟ بر ناینی. حالا ناینی رو نداشتید، شیخ رو که داشتید، وچه سومی که شیخ انصاری میگه که آقای ناینی هم رد میکنه مثبت. تمام شد. نه اینکه از اوزه واضح های بله حتی شیخ تصدی نکرده مصبت ها وچه سوم رو نه اینجور من احساس نکردم. حالا مصبته بر اینکه قطعا نزد شیخ هم مصبته و قطعا هم واسطه جلی هست و شیخ هم قطعا در واسطه جلی قائل نیست، ولی اینجا ها چیزی نمیگه، لذا سوم ساکت رد میشه، اول رو رد میکنه، دوم رو توجیه میکنه، سوم رو ساکته. خب به خود کافی باشه انشاءالله روز شنبه دیگه آخرین بحث این قسمت باشه اگر بیتیم. الحمدلله خب بیتیم.
خارج آمده این تاریخش من نمودی بکنه حالا برای